بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اگر هدایت الهی نبود جهان هستی برپا نمی شد. منهای هدایت فساد قطعیه. تمام آفرینش، عالم تکوین در سایه هدایت الهی سر پاست و هدایت آثار قطعی داره. ما آثار هدایت رو تا جایی که دسترسی به حقایق عالم داشتن دانشمندان با تجربه، با فکر، با اندیشه نوشتن، اونها رو میابیم. تمام کیفیت هدایت الهیه برای ما اعجاب انگیز. علت این که ما از هدایت حق در عالم خلقت تعجب نمی کنیم چون نگاهمون نگاه عادتی و نگاه عادیه هر دوش. از وقتی که چشم باز کردیم و چیزی تونستیم بفهمیم، بهمون گفتن که بهترین نخ هنوز بعد چند میلیون سال از زندگی بشر ابریشم، گرونترین پارچم پارچه ابریشم خالص. اما یک کرم چگونه هدایت شده به این که از تمام مواد خوراکی که در کره زمین، اونی که کارخانه وجود تو باهاش میشه تبدیل به ابریشم بشه، برگ سبز سیر درخت توت، و این برگ سبز رو میخوره، کارگاه وجودش تبدیلش میکنه به ابریشم سپید نرم و چند صد هزار لا، یعنی یه تارش بافته شده از چند صد هزار لای دیگر. خب مسئله کارخانه ابریشم‌سازی در شکم این حیوان یه مسئله است. قناتایی که در این کارگاه نخا رو میخواد رد کنه که به چه نازکی باید باشه یه مسئله است. این که چند هزار تار نخ باید به هم تنیده بشه تا یه رشته نازک ابریشم بشه یه مسئله است. این که بهش گفتن برگ سبز فقط این کارو میکنه، این هدایت از جانب او هدایت صادر میشه. به این کرمم گیرندگی دادن هدایتو بگیره، بقیهش هم دیگه دست خودش نیست. کارخونه تو شکم بدون اراده خود کرم و بدون دخالت، بدون اختیار ابریشم میساز. فقط هم یه دونه کرم آدم نگاه بکنه و این که دلالت شده به چنین ماده غذایی، برای فهم جایگاه هدایت، عظمت هدایت، بس و آثار هدایت. حالا در جنب همین کرم ابریشم، یه روزی قبل از یکی از منبرها من نشسته بودم، هنوز وقت منبر نشده بود، یه رو 20 دقیقه نیم ساعت مونده بود تا نوبت منبر بشه. یه دکتر فوق تخصص در رشتهش که جزء مخترعین روش جراحی در ایران هم هست، این اومد دید من نشستم، هنوز منبر شروع نشده، بغل دست من نشست، گفت تا نرفتی منبر من یه مطلبی برات بگم تا نوبت منبر بشه. گفت من تحصیلاتم مال انگلستانه، تحصیلات اولیم مال ایرانه، تخصصم بالاست، حتما مصاحبه علمی منو در تلویزیون دیدی. گفتم دیدم. چه اختراعی در جراحی کردی؟ اونم دیدم. حالا مسئله تو بگو. گم من دکتر درس خونده انگلیس فوق تخصص مخترع در امر طبی 100% زنده شدن مردگانو باور دارم. گفتم با آیات قرآن؟ گفت اون جای خودش. گفتم با نهج البلاغه؟ گفت اونم جای خودش. گفتم با 2 جلد، جلد 7 و 8 بهار که 1000 صفحه استدلالات اهل بیت راجع به قیامت، با اونا؟ گفت نه. چجوری الان 100% باور کردی که خدا در قیامت مردگان رو راحت زنده میکنه؟ گو با کرم ابریشم فقط، با کرم ابریشم. سعدی قصیده‌ای داره، قصیده عالمانه‌ای، قصیده حکیمانه ایه. انصافاً هم قصائد عالمانه و حکیمانه او رو دیگر شعران نیوردن. توی خط اون قصیده میگه این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. آدمی که اهل اندیشه در کارای خدا نیست، این یه نقاشی رو دیوار خلقته. نقاشی نه عقل داره، نه چشم داره، نه حرکت داره، نه احساس داره. سعدی میگه آدمی که در نقش‌های خدا فکر نمی‌کنه، یه نقاشی رو دیوار خلقت، هیچ نمی‌ارزه. این روایت رو من از حضرت رضا علیه السلام دیدم در جلد 78 بهار. چه روایت عجیب. من وقتی این کتابای علمی و طبیعی و کتابای مربوط به آفرینش رو میخونم، ارزش این روایت رو میفهمم. شاید تو جوانی و طلبگی هم این روایت رو دیدم، ولی جلوه‌ای برام نداشته، اما الان خیلی برام جلوه داره. لیس العباده به کثرت صیام و صلات. در مذهب ما اهل بیت به پر نمازی و پر روزه‌ای نمیگن عبادت. خیلی مهم، عبادات پایهان. علی حضرت میفرماید لیس العباده به کثرت صیام و صلات، انما العباده. انما داره، یعنی عبادت واقعی، عبادت جوندار، عبادت زنده. انما العباده التفکر فی امر الله، این که بشینه در کار آفرینش خدا فکر کن، اندیشه کن. امام اشرم میفرماد عبادت این اندیشه، اندیشه سفره، هم سفر به جانب حقایق هستی و هم از دل حقایق هستی سفر به توحید. کار اندیشه است، مرکب. خیلی جالبه که پیغمبر می‌فرماید تفکر و ساعتن. من ساعت رو تو لغات گشتم ببینم منظور از این ساعت همین یک ساعتهای اعتباری ماست. دیدم زمان پیغمبر که ساعت نبوده، نه دیواری نه موچی. وقت شناسی زمان پیغمبر اکرم یا با ستارگان بوده یا با شاخص. شاخص یه آهنی بوده، یه مثلثی بوده، یه چوبی بوده که تو مسجدا میذاشتن، هر وقت بیستایه میشد برای مؤمنین معلوم بود که خورشید به نصف و نهار رسیده، دیگه زور شده. ساعت نبود، با یه چوب زورو میفهمیدم. من دو سه تا عمه داشتم، اصلا اینا ساعت نداشتن. اینا یک بار نماز صبحشون دیر نشد. چجوری نماز صبحو میخوندن؟ صبح میرفتن در اتاق و وامی کردن، آسمون رو نگاه میکردن، با ستارگان میفهمیدن فجر صادق طلوع کرده، نمازشون رو شروع میکردن. چیز دیگه نبود. شناخت وقت فقط با شاخص بود و با ستاره. قرآن هم داره و به نجم هم یهتدون، ما با ستاره هم شما رو هدایت میکنیم که کی صبح شده، کی الان غروب شرقیه، و این کشتی که تو بندر عباس سوار میشین به وسیله ستاره، اون وقت که این دستگاه الکترونیکی و بی سیما و تلفونا و جاده تعیین کردن ها نبود، تمام ملاحان چند هزار سال تو تاریکی های وسط آب با ستاره می رفتن به طرف مقصد. راحت بندر عباس کشتی رو مینداخت، سه ماه دو ماه رو آب بود، از طریق ستاره می رفت جده پهلو می گرفت، می رفت هند پهلو می گرفت و به نجم هم یهتدون. اصلا مسئله هدایت در عالم پره پره، تو وجود خود ما هم پره پره، تو وجود خودم ما دستمون زخم میشه، 3000 تا سلول میمیره، 3000 تا. کارخانه سلول سازی بدن ما کبد ماست، کبد سلول سازی میکن، سلولای نو رو جای کهنه میذاره. این چه هدایتیه که کبد آگاهی داره به این که سر انگشتی که چاقو برید 3000 سلول مرد، دقیقاً 3000 سلول میفرسته اونجا، اگه بیشتر بفرسته که انگشت باد کرده میشه، اگه کمتر بفرسته انگشتمون گودیش میمونه. این هدایت. ما چقدر سلول تو بدنمون داریم؟ دانشمندان میگن تعداد سلول هر بدنی بی کم و زیاد عددی است که اگر 3000 سال صاحب اون بدن ثانیه 1000 تاشو بشماره، 24 ساعت هم بیدار باشه بشماره، 3000 سال طول میکشه تا سلولا شمرده بشه. تمام سلولا در هدایت خدا، سلولا رو هدایت میکنه، تو مخصوص چشمی برو طرف چشم، تو مال گوشی برو طرف گوش، تو مال پوست روی دستی برو رو پوست، مال کف دستی برو، مال کف پایی برو. پس وجود خود ما منبع هدایت الهیه. یه چشم به هم زدن هم این هدایت رو برداره، به کل نظام از هم میپاشه، ما میمونیم و یه تابوت و بهش زهرا همین. اما کل غفلت داریم از این هدایت که ما لحظه به لحظه زنده خداییم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. ما برپای به قیومیت پروردگار عالمیم، برپای به قیومیت. ما حیاتمون وصل به حی بودن پروردگار مهربان عالمه. ما چقدر حافظ راجع به بیخبری من قشنگ شعر گفته، چقدر قشنگ. میفهمیده حافظ منم جز بیخبران و جاهلانم، بر من گفت سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت. تو قرآن میگه و فی انفسکم، من در خود شما، منو میخوای ببینی؟ خودتو ببین، من در تمام سلولای تو در کارم، من در گردش خون تو در کارم، من در روییدن ناخون رو انگشت تو در کارم، همه اینا وصل به هدایتن. و فی انفسکم افلا تبصرون، در به در کجا داری دنبال من میگردی؟ نحنو اقرب الیه من حبل الورید. رگه گردن اصطلاحه، من از جانتون به خودتون نزدیک دارم. چون اگه این نزدیکه نبود جان نبود، کاره نبود. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود. چون یه لحظه اگه خدا با آدم نباشه آدم میشه نیست، پوچ. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مردم عادت کردن، اب گذشتگان، گذشتگان اب گذشتگان، میخوان دعا بکنن اینجوری میکنن، فکر میکنن پروردگار عالم اون بالاست، اینا هم این پایینن، باید سرشون رو بلند کنن، دستارم اونجوری دراز بکنن. اما جلال الدین میگه نه این نیست، پروردگار تو روایات هم از زیر هر الله تو لبیک ماست. ازا سألک عبادی عنی فإنی قریب، ای بندگان من درباره من حبیب من از تو پرسیدن، بگو من نزدیکم، من دور نیستم، من جدای از شما نیستم، من با شمام. و هو معکم اینما تکون، هر جا باشید من باشم. همین الان بعد جلسه از سفره پاک خمس داده صدیقه کبرا شام میگیریم میریم خونه، میخوام میخوریم، یه خود سنگین میشیم، خوابمون میبریم، قرآن مجید میگه من شما رو صبح از خواب بیدار میکنم، اگه بیدارتون کردم از خونه میرین بیرون میرین سر کار، بیدارتون نکردم یعنی مردین، تابوت باید بیارم. زنگ ساعت شما رو بیدار نمیکنم، عادت شما رو بیدار نمیکنم، من شما رو بیدار میکنم. این قرآن یعنی انقدر در کار ماست که حتی برای بیدار کردن ما خودش در کار، که ما رو بیدار کنه. اگه ما رو بیدار نکنه ما مثل اصحاب کهف یه 400 سالی خوابیم تو اون خونه، اگه بیدارمون نکنه. اصحاب کهف رو نخواست بیدار بکنه و نمرده بودن، نمرده بودن، این مرده بودن که ولیشون میکرد خاک بشن. 309 سال خواب بودن، نخواست بیدارشون کنه. تو قرآن میگه به گونه‌ای بود که صبح و غروب شعاعی از آفتاب به اونا میتابید که حرارت بیشتر نزنه به بدنشون، داغ بکنه و مشکل ایجاد بکنه. و میگه تو این 309 سال دائم خودم این هفته رو پهلو به پهلو میگردوندم، یعنی ما تو خواب میگردیم، ما نمیگردیم و ما خوابیم، او ما رو میگردونه، که همجوری افتادیم گردمون درد نگیره، کمرمون درد نگیره، تو خوابم ما رو ورزش میده، فکر میکنیم خودمونه، نه به حضرت عباس، خودی وجود نداره، ما کجا خودمونیم، کجا خودمون. چقدر جالبه، یک کسی به امیرالمؤمنین گفت فداش بشم، نه فدای اون که درست نیست، فدای خاک زیر پای کفش قنبرش بشم، خودش که تا تو اوج دیگه است. گفت به من عرفت الله، علی جان خدا رو چگونه شناختی؟ اینقدر تو خدایی هستی چجوری شناختی؟ فرمود به فسخ العزائم، به این که من ده جور قصد میکنم کاری بکنم نمیشه، حسابی به بنبست میخوام. معلوم میشه یکی هست که نمیذاره قصد من پیاده بشه، اگه او نبود قصد من پیاده میشد 100%. ولی باید یکی باشه جلوشو بگیر، اگر نبود هیچ قصدی بدون پیاده شدن نمیمون، همه نیت همون پیاده میشه. و نقض الهمم، من میبینم دائم تنابی که من میتابم پارش میکنه. تو یکی ها که داره پاره میکنه، یکی هست این خدا. خب این دکتر انگلیس درس خونده، حالا گاهی هم میبینمش، گفتش که من 100% بدون ذره ای سر سوزن شک داشته باشم، یقین دارم مرده ها رو خدا در قیامت زنده میکنم. من تکیه به آیات و نهج البلاغه و روایتم تو این حرفم ندارم. گفتم حالا یقین تو بگو، چجوری یقین داری؟ گفت کرم ابریشم، کاری به خوردن برگ سبزشو ندارم، اونم رنگ پر رنگ، اونم برگ زبر از درخت توت. این برگ زبر سبزو میخوره، تبدیل به نخ سفید ابریشم نرمترین نخ میکنه. اینم کاری ندارم که زبری رو میده تو دهنش، دوباره تو دهنش نرمترین نخ جهان رو میده بیرون. دال خودش پرونده است. بعد این تاری که میتنه یه دونه نخ ابریشم در اومده از دهان کرم، چند صد هزار نخه که با هم تنیده شده این نخی که از سوراخ سوزن راحت میره تو. اینم کار نداره. گفت پیله رو میبافه، پیله رو میبافه، تا کی؟ تا وقتی که پیله هیچ روزنه‌ای براش نمیمونه. و یه ذره هوا رو که اون تو تمومش کرد میمیره، چون دیگه هوا بهش نمیرسه. بعد که میمیره این بدن نرم خورده خورده از اون نرمی صافی در میاد، پژمرده میشه. بعد این جنازه تو این پیله میشه یه جنازه خشک مچاله شده، یه جمع شده، چیزی نمیگذره که این جنازه خشک مچاله شده دو تا پر در میاره که تو نقاشی نمونه نداره. یه دونه بدن نرم در میاره زیر این دو تا پر، بعد یه بدن رنگی در میاره زیر این پر، بعد دو تا شاخک در میاره. خیلی راحت پیله رو سوراخ میکنه، به صورت پروانه یا ابریشم میاد تو فضای عالم. این جنازه میگه جلو چشم ما داره قیامت رو برپا میکنه، جلو چشم ما داره مرده زنده میکنه. بدنی بهتر بدن قبل، بدنی با اضافه تر از بدن قبل، بدنی با رنگ و نقاشی قبل از اون رنگ و نقاشی. چقدر زیبا، چقدر زیبا. اون وقت این بدن خشک مچاله شده پژمرده که اصلا آثار حیات درش نیست، حالا تبدیل به یه پروانه شده با اون رنگامیزی، با اون شاخک اومده، این پروانه شده محور تمام اشعار عاشقانه جهان. این پروانه چه شعرهایی، من خیلی هم شعری که پروانه توشه حفظم، افروختن و سوختن و جامه دریدن، پروانه زمن، گل زمن، ببینید چی کار کردین پروانه. تو شعرهای عرب، تو شعرهای خارجی ها اصلا شده ضرب المثل عشق که خودش رو فدای معشوقش که شمعه میکنه. اون وقت این دوتا شاخک دارای رادار بسیار پرقدرتی است که هنوز بشر نمونه این رادار رو اختراع نکرد. رادار نمونش هم خودتون میتونید به دست بیارید. شما با همدیگه بیاین یه دونه پروانه نر رو بدیم به یک، بگیم ما تو خونه کوچه نگین میشینیم، شما این پروانه نرو تو این شیشه ورد ببر شابدولزی نزدیک باغ راباد، اینو تو یه دونه اتاق رهاش بکن. پروانه ما هم این پروانه ماده رو اینجا نگر میداره، پروانه رو اون میبره باغ راباد، تو اتاق میذاره پشت شیشه، پروانه میاد خودشو به شیشه میچسبونه. حالا یکی رو میخواد دنبال این پروانه ماده بره، اگه بشه رفت، شما بعد پروانه ماده رو تو اتاق ولش کن، میاد رو شیشه، یه چند لحظه که رد میشه در رو واکن، دنبالش برو، صاف میره باغ رابا تو اتاقی که نرش هست، یعنی جاده بهش میده رادارش. گفت چجوری باور نکنم خدا مرده زنده نمی کنم، چجوری؟ حالا کاری به این بحثای لطیف دیوانه کننده ندارم، واقعا به قول حافظ عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست. برگردم به حرف اول منبر، صدیقه کبرا با گریه از خدا درخواست میکنه، اللهم اینی اسألو کل هدا، خدایا راهنمای من خودت باش، منو دست کسی دیگه نسپار، اگه رها بکن. 70 سال فکر کنید چند میلیون انسان هدایتگرشون لنین بود، همه رفتن جهنم، چند میلیون انسان رو صدام هدایت کرد، تعدادشون اومدن کشته شدن رفتن جهنم، تعدادشون هم در عراق لائیک و شیوعی شدن رفتن جهنم. این داعش رو ببینید، خدا رها کرده دست چه دلالت کننده هایی افتادن که اینا چگونه دارن هدایتشون میکنن. خدایا پول هادی من نشه، غریزه جنسی هادی من نشه، شکم هادی من نشه، اللهم انی اسألوک الهدا، خودت هدایت منو به عهده بگیر، که تو دستمو بگیری دلالتم بکنی، من سر 18 سالگی میشم سیدت و نساء العالمین. این سود هدایت خداست. شما سود هدایت خدا رو توی کرم ابریشم ببین. این روایت تو قدیمی ترین کتابامونه. امیرالمومنین میفرماید بهتر از ابریشم برای لباس در دنیا تولید نخواهد شد. من روایتشو 5-6 بار دید و تولیدم نشده، نمیتوننم تولید بکن، نمیتونم. هدایت همه جا پره، پر. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود. ما همه مردا، هممون یه نطفه تحویل همسرمون دادیم، کاری دیگه نکردیم که. این نطفه طبق قرآن رفته در رحم زن بعد 3 تاریک، بعد 3 تاریک، فی ظلمات 3، نطفه پشت 3 تاریکی، تاریکی شکم زن، تاریکی مشیمه، تاریکی پردهی که نطفه درش قرار گرفته. چجوری یه ذره آب بدبو رو هدایت کرد که تبدیل به ما شد؟ چجوری؟ مادر که نمیدیدش، کاره ای هم نبود، پدرم که نمیدیدش، چجوری نطفه رو راه نمایی کرد؟ کجات کله بشه، کجات چشم بشه، کجات دماغ بشه، کجات دهن بشه؟ چجوری هدایتش کرد که دهنت باید سوراخ باشه تا تای معدت، اما دستات نباید سوراخ باشه؟ چجوری هدایتش کرد که برو جلو، موی سرت با زیر بغلت، با موی صورتت، با موی پشت کمرت باید فرق داشته باشه؟ نازکنه، استخوان زانو، استخوان جمجمه، استخوان کف پا، همه باید با هم فرق داشته باشه. این هدایت خود. و تو رحم مادر کی این نطفه رو هدایت کرد؟ انیشتن؟ انیشتن بیچاره خودش یه نطفه هدایت شده است. خودش یه نطفه هدایت شده است. خودش هم بند خدا سینه سپر نکرده بود در علم. من نوشته هاشو میخوندم، یه جملش اینه، میگه ما از زمان آدم تا الان کل دانشی که به دست آوردیم، میلیاردها مغز کار کردن، کل دانشی که به دست آوردیم، انیشتن میگه ما کلمون تا دم در خونه علم اومدیم هنوز در رو وا نکردن ببینیم تو چه خبره. ما دم در رسیدیم، ما هنوز وارد علم نشدیم. میگه همه معلومات ما یه معلومات خارجیه، یه معلومات اصیل علمی نیستش. و بعد میگه کل معلومات ما درباره حجم و طول و عرض و داخل همین، ما چیزی دیگه بلد نیستیم. ما فقط بلدیم بگیم حجم این اتم چقدر، وزنش چقدر، کارشیه. میگه یه نفر طالب پیدا نشده حقیقت اتم رو تعریف کنه. میگه ما بیرون خونه علمی، وقتی اینو خوندم یاد روایت حضرت باقر افتادم که امام باقر می‌فرماید از زمان آدم تا صبح ظهور 12 ما برای جهانیان فقط الف علم آشکار میشه، او که میاد از ب تا ی رو او آشکار میکنه. بازم باری کلو به فروتنیش که با انیشتن بودنش میگه ما چیزی بلد نیستیم، ما تا بیرون خانه علم رسیدیم اما از داخل این خانه هنوز هیچ خبری نداریم. خب اینو زهرا میگه که هادی من خودت باش، اگه من دستم و تو دست هدایت تو نذارم گیر هدایت لنین میفتم، گیر هدایت اربابان داعش میفتم، گیر هدایت وهابیت میفتم، گیر هدایت هاخاما میفتم، گیر هدایت کیشیشا میفتم که میبینید ملت جهان رو به کجا کشوندن. اما هدایت خدا زهرا میسازه، اما هدایت خدا زینب میسازه تو جنس زن، اما هدایت خدا علی اکبر میسازه تو جنس جوونا، که امام صادق میگه اکبر ما تا روز عاشورا از روز ولادت یک پلک به هم زدن از خدا جدا نزیست. این هدایت خود، این هدایت خود، این هدایت خود. ما حالا روایت مفصلشو نمیدونم کجا پیش بیاد بگم، اما یک گوشه کوچیکشو میگم، بقیهشو نمیدونم کجا پیش بیاد، فرصت میخواد که بگم. اسماء بنت اومیس یا امروز که دور مونده به شهادت صدیقه کبری یا روز شهادت نمیدونم دقیق، میگه به من گفت خودت هم از اتاق برو بیرون، در اتاقو ببند، من میخوام با پروردگار تنها مناجات کنم، تک و تن. ولی به من نگو پشت در گوشت و نذاب در، اینو نگو. من در رو بستم، خودش تنها مون، اما من بغل در نشستم گوشم رو گذاشتم، دیدم داره سه تا درخواست از خدا میکنه. گفتم مفصله درخواستای عجیب و غریب. برای اجابت این سه تا درخواست 5 تا قسم به خدا داد، از اون قسمای عظیم، و انه لقسم عظیم، انه لقرآن کریم فی کتاب من. یه دونه قسمش این بود که طرف قسمش کلن 6 سالش بود، 6 سال اصلا اون مکلف نشده بود، اما تو اون 6 سالگی هدایت خدا با این بچه 6 ساله چیکار کرد که زهرا برای به دست آوردن این سه حقیقت گفت الهی، و این اسما میگه داشت مثل ابر بهار گریه میکرد. میدید با این قسما میشه کار کرد، معمولی نمیشه خاص. گفت خدایا به حقیقت زینب قسم، این هدایت خداست، چه میکنه هدایت خدا که زهرای سیدتون سائل عالمین برای به چنگ آوردن سه حقیقت به خدا بچه 6 ساله رو قسم، اونم جنس زن. خدایا به حق زینب. قوقای این هدایت الله، خدایا با تو که ما رو در واسه نداریم، حالا یکی اون کارخونه داریم، یکی اون 6 تا کارخونه داریم، یکی اون استاد دانشگاهیم. اینا رو خدایا باید کنار تو دور بریزیم، اقرار بکنیم به حق خودت ما گداییم، دستمونم خالیه، خالیه. من گاهی که میخوام نماز بخونم، حالا اینم نمیدونم، حالا یاد بگیریم، یاد شما بدم، من بی ادبم، نباید چیزی یاد شما بدم، شما بلدین. گاهی میخوام نماز بخونم، کنار جانماز میشینم، چند بار، 10 بار، 8 بار میگم الهی، اما با گریه شدید. من نمیتونم خودمو نگردم، میگم من در این عمرم از تو خیلی کم گذاشتم، ولی تو هیچی کم نذاشتی، تو کریمی، تو که در دوره عمر من هیچی هم من کم نذاشت، اما اینایی که من از تو کم گذاشتم ببخش، چون گردنشو نمیتونم خورد کنم، چون قیامت جوابشو نمیتونم بدم، نمیتونم. لطف الهی به الهی زار نیز امید است دهد لطف از می آن ساقی شیرین لب عشق دهد صبح نماید شب در گذر ای دوست گناه مرا صبح کنیم شام سیاه مرا ای کرمت از ازل اول عطا زان کرم آموز زما هر خطا بر دلم افروز تو نور یقین با همه اخیار کنم هم نشین میخواد بدن و دفن کنه میبینه توان بلند کردن بدن اون نداره مگه بدن چقدر سنگین بود علی که در خیبر رو کنده بود امام صادق میفرماید مسئله سنگینی در کار نبود چون از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی باقی نمون روزه رو کامل نمیخونم از یه جملهش میخوام یه روزه دیگه بخونم بیشتر گریه کنیم. این گریه ها همونه که میگن گریه بر هر درد بی درمان دواست. چشم گریان چشمه فیض خدا. تا نگرید ابر کی روید شمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید طفلک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش. بر شکلی بود بدن و وارد قبر کرد، اونجایی که خیلی جیگرش و سوزون اونجا بود که بند کفن و که باز کرد. یه مش خاک سر و بلند کرد زیر صورت گذاشت، نگاه عمیقی با گریه کرد که حالا باید این چهره سیلی خورده رو روی خاک بگذار. علی جان شما بالاخره صورت سیلی خورده رو رو خاک گذاشتی، اما زین و لابدین میان قبر صورتی نبود رو خاک بگذار. گلوی بریده رو رو به قبله گذار. عبتا اما دنیا فبعد که مظلمه و اما الاخرت و فبنور وجه که مشرقه. بابا از قبر اومد بیرون لچید و خاک روی خاک نوشت، یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما برای این که بابای منو با حسین دیگه اشتباه نکنید یه علامت بدم. الذی قتلوا اجرم. بابای منو بالا به تشنه سر برید. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد فارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد برحمتك.